بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کره جنوبی اعلام کرد زرادخانه جنگی خود را گسترش می دهد. شورای امنیت سازمان ملل پرونده هسته‌ای ایران را برای تعیین نوع تحریم ها بررسی می کند. اکبر گنجی برنده جایزه حقوق بشر شد. ساعت 2 بعد از ظهر است و بعد از ظهر شما بخیر. در این بخش خبری با مجموعی از خبرها و گزارش ها از ایران و جهان با شما هستیم. به چند خبر توجه فرمایید. وزیر دفاع کره جنوبی اعلام کرد کشور از زرادخانه جنگی خود را در پی آزمایش سلاح هسته‌ای در کره شمالی گسترش خواهد داد. از سوی دیگر نخست وزیر کره جنوبی نیز در جمع نمایندگان مجلس این کشور گفت ما معتقدیم کره شمالی در پی افزایش سلاح‌های اتمی خود است و این موضوع را یک تهدید جدی برای کشور خود تلقی می‌کنیم. جمهوری خلق کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد انفجار آزمایشی یک بمب اتمی را در پاسخ به تهدیدهای نظامی و تحریم‌های ایالات متحده با موفقیت انجام داده است. شان مک‌کورمک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید نمایندگان 6 قدرت بزرگ جهان در سازمان ملل روز گذشته در پی بحث درباره چگونگی برخورد با پرونده هسته ایران تصمیم گرفتند که این مسئله را در شورای امنیت دنبال کنند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا 6 کشور آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، انگلیس و آلمان هنوز نتوانستند به نظر واحدی در مورد نوع تحریم‌ها علیه ایران دست یابند. اکبر گنجی روزنامه‌نگار ایرانی برنده جایزه یادبود مارتین انالز در زمینه حقوق بشر در سال 2006 شد. اکبر گنجی روزنامه‌نگار پیگیر قطعات زنجیره‌ای پاییز سال 1377 که به خاطر نوشته‌هایش 6 سال را در زندان به سر برده است، این جایزه را روز چهارشنبه در ژنو از لوئیز آربور، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل دریافت کرد. آرنولد سونگا، وکیل زیمبابوه‌ای، از دیگر برندگان این جایزه بود. جایزه یادبود مارتین اناز، فعال فقید بریتانیایی در زمینه حقوق بشر، هر سال به 1 یا چند نفر از کسانی که به پیشبرد آزادی‌های مدنی در کشورشان خدمت می‌کنند داده می‌شود. برنده یا برندگان این جایزه توسط سازمان عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر انتخاب می‌شوند. یک هواپیما امروز در باند فرودگاهی در مسکو آتش گرفت. خبرهای تکمیلی در این مورد را در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. امروز در آینده مناسبات ترکیه و فرانسه روز مهمی محسوب می شود. پارلمان فرانسه از ساعت 10:30 صبح امروز به وقت اروپا، ساعت 12 به وقت ایران تشکیل جلسه داده تا به لایحه قانون مجازات منکران نژادکشی ارامنه در ترکیه عثمانی رأی بدهد. ترکیه تهدید کرده در صورت تصویب این لایحه مناسبات خود را با فرانسه قطع می کند و ممکن است حتی از کاندیداتوری عضویت در اتحادیه اروپا صرف نظر کند. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می دهد.
در ترکیه همه نگاه ها به جلسه امروز پارلمان فرانسه خیره شده و مذاکرات و بحث های نمایندگان پارلمان فرانسه به طور مستقیم از کانال های خبری ترکیه پخش می شوند. عبدالله گل وزیر خارجه ترکیه در آخرین سخنان خود درباره بحران لایحه نسل کشی ابراز امیدواری کرد فرانسه دوستی با ترکیه را از دست ندهد. آقای گل گفت
بو چیکارسن ترکیه بیشی کایبتیرمز اما فرانسا önce Türkiye'yi kaybeder. Ümit ediyorum ki Fransa küçük iç politika aletlerine kurban gitmeyecektir.
در صورتی که این قانون به تصویب برسد ترکیه چیزی را از دست نخواهد داد، اما فرانسه پیش از همه ترکیه را از دست می‌دهد. امیدوارم فرانسه قربانی مسائل کوچک سیاسی و داخلی خود نشود. بعد از ظهر چهارشنبه دیروز شمار زیادی از ملی‌گرایان ترک در شهر اسکیشهیر علیه فرانسه تظاهرات کردند. حساسیت بخش‌های ترک‌نشین جامعه ترکیه نسبت به لایحه مجازات منکران نژادکشی ارامنه به میزان است که مطبوعات ترکیه و حتی مقامات دولتی می‌گویند با تصویب این لایحه ترکیه مسیر خود به سوی اتحادیه اروپا را تغییر می‌دهد. روزنامه صباح در شماره امروز خود نوشته است دولت ترکیه با ارسال نامه‌هایی به برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تأکید کرده افکار عمومی ترکیه این لایحه را به عنوان اقدامی خصمانه تلقی می کند که امنیت آنها در اتحادیه اروپا را کاهش داده و ممکن است اتحادیه اروپا کاندیداتوری ترکیه را از دست بدهد. امروز خبرگزاری CNN ترک به نقل از منابع دیپلماتیک وزارت خارجه خاطر نشان کرده با تصویب لایحه نسل‌کشی ارامنه روابط دیپلماتیک آنکارا با پاریس قطع می شود، تماس‌های دو کشور به حد اقل خواهد رسید و پروژه نیروگاه هسته‌ای ترکیه که قرار بود بخشی از آن توسط فرانسه احداث شود لغو می گردد. هشدارهای مقامات ترکیه در حالی است که دولت فرانسه و حزب محافظه‌کار حاکم در آن کشور مخالفت خود را با لایحه نسل‌کشی ارامنه ابراز داشتند. اما منابع ترک می‌گویند هرچند 362 کرسی از 577 کرسی پارلمان در دست حزب محافظه‌کار حاکم در فرانسه قرار دارند، اما شمار قابل توجهی از اعضای این حزب هم موافق این لایحه هستند. چهارشنبه دیروز پارلمان ترکیه نیز طرح مقابله به مثل 3 نماینده را مبنی بر مجازات افرادی که به گفته آنها نسل کشی الجزایری ها توسط فرانسه در دهه 50 و اوایل دهه 60 میلادی را انکار می کنند به کمیسیون فرعی پارلمان ارجاع داد. ترکیه ادعای نسل کشی ارامنه در سالهای جنگ جهانی اول را قویاً انکار می کند و می گوید تنها چند هزار ارمنی در جریان کوچ اجباری جان خود را از دست دادند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
امروز در اسرائیل نشست ویژه‌ای با شرکت نخست وزیر و مقام‌های ارشد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سران ارتش این کشور برای بحث درباره طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران برگزار شده است. پس از آزمایش اتمی این هفته کره شمالی، اسرائیل به بررسی راه‌های بهره‌گیری از حساسیت جهانی نسبت به اقدام کره شمالی پرداخته است تا توجه بیشتر جامعه جهانی را به طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی جلب کند. گزارش میترا فرهمند را از اسرائیل در این باره می‌شنویم.
هرچند موعد برگزاری نشست ویژه بررسی برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی با شرکت آقای اهود اولمرت نخست وزیر، رئیس موساد، فرماندهان ارتش، مسئولان دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نظامی و غیر نظامی و نیز با حضور مسئولان ارشد سازمان انرژی اتمی اسرائیل از مدت‌ها پیش تعیین شده بود، اما آزمایش هسته‌ای 3 روز پیش کره شمالی نظر به ارتباطات نزدیک کره شمالی و جمهوری اسلامی ایران اهمیت بیشتری به نشست امروز اورشلیم داده است. به گفته دیپلمات‌های دفتر نخست وزیری اسرائیل و ارزیابی برخی از مفسران در رسانه‌های این کشور، نگرانی‌های عمیقی که اقدام کره شمالی در صحنه جهانی در پی داشته، به اسرائیل اکنون امکان می‌دهد که آسان‌تر بیم و دغدغه خود را در مورد عواقب برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مطرح کند. دیپلمات‌های اسرائیلی گفتند یکی از راه‌های بهره‌گیری از این نگرانی برملا کردن هرچه بیشتر همکاری‌های نظامی میان حکومت کمونیستی و منزوی کره شمالی با جمهوری اسلامی و احتمال انتقال دانش و فناوری تولید جنگ‌افزار هسته‌ای از سوی کره شمالی به ایران است. موضوع دیدگاه‌های روسیه نیز در قبال جمهوری اسلامی که اسرائیل از دیرباز از آن به شدت ناخرسند بوده در نشست ویژه امروز اسرائیل مطرح می‌شود. اسرائیل معتقد است که روسیه تاکنون یکی از اهرم‌های بازدارنده اصلی در برقراری تحریم‌های مؤثر علیه جمهوری اسلامی بوده است. نخست وزیر اسرائیل آقای اهود اولمرت هفته آینده از مسکو دیدار می کند و با آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار می کند. دفتر نخست وزیری اسرائیل پیشاپیش اعلام کرده مهار برنامه‌های هسته‌ای حکومت مذهبی ایران در صدر مذاکرات آن دو قرار دارد. در نشست امروز رئیس سازمان موساد که همچنان مسئول ارشد پیگیری طرح‌های هسته‌ای ایران است، آخرین اقدامات سیاسی به عمل آمده از سوی نهاد تحت سرپرستی خود را در این باره تشریح می‌کند و رئیس سازمان انرژی اتمی اسرائیل آقای گیدئون فرانک که در هفته‌های اخیر دیدارهای متعددی با همتایان خود از کشورهای غربی داشته، تازه‌ترین ارزیابی‌های سازمان را در مورد میزان پیشرفت طرح‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی و نیز میزان موفقیت آزمایش اتمی کره شمالی تشریح می‌کند. دیپلمات‌های اسرائیلی تاکید کردند این کشور همچنان آمریکا را پیشاهنگ اقدامات سیاسی یا هر راهکار دیگری در قبال جمهوری اسلامی می‌داند.
نشست ویژه سران اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران. و در افغانستان صبح امروز استان شرقی خوست در افغانستان شاهد دو حمله انتحاری بود که در آن دست کم 18 نفر مجروح شدند. فردی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می‌کند ادعا کرده که بیش از 10 تن از نیروهای ائتلاف بر اثر این حملات جان دادند. علی جویباری گزارش می‌دهد.
دو حمله انتحاری در استان شرقی خوست صبح امروز 18 مجروح بر جا گذاشت. این حملات به هدف کاروان نیروهای ائتلاف و سربازان ارتش افغانستان انجام شده است. حمله اول صبح زود در منطقه خاور قرانبای استان خوست انجام شد که هدف آن نیروهای ائتلاف بود. به گفته ژنرال اکرم سمی، یک از فرماندهان ارتش در شهر خوست، انفجار نزدیک به کاروان خودروهای ارتش صورت گرفته که در آن دو سرباز جراحت برداشتند. در همین حال محمد ایوب رئیس شهربانی استان خوست به خبرگزاری ها گفته است که دو غیر نظامی زمانی که انفجار در نزدیک کاروان نظامیان آمریکایی روی داد جراحت برداشتند. با این حال دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف اعلام کرده که در حملات انتحاری امروز سربازان ائتلافی آسیب ندیدند. اما منابعی در بیمارستان مرکزی خوست گفته که 18 تن به شمول دو سرباز ارتش جراحت برداشتند و وضعیت سه تن آنها وخیم گزارش شده است. مقامات افغان گفتند که در سال جاری خورشیدی بیش از 78 حمله انتحاری انجام شده که این حملات در مجموع 700 نفر کشته و مجروح بر جا گذاشته است. این مقامات گفتند که شورشیان بیشتر حملات خود را بر نیروهای امنیتی افغانستان متمرکز کردند. حملات انتحاری در خوست زمان انجام می شود که سخنگویان ناتو در روزهای گذشته از کاهش حملات پیکارجویان خبر داده بودند. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
به رادیو فردا گوش میکنید و به دنیای ورزش میرویم. آخرین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده میشنویم.
دنیای ورزش. روزنامه‌های ورزشی امروز پنجشنبه با وجود پیروزی 2-0 ایران بر تایوان در مسابقات فوتبال مقدماتی جام ملت‌های آسیا، همگی بازی ایران را مورد انتقاد قرار دادند. روزنامه ایران ورزشی وابسته به خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی راهیابی ایران به دوره نهایی جام آسیایی را صعود بی‌رمق نامیده و می‌نویسد پاس‌های اشتباه و بی‌ملی در تک تک بازیکنان ما آنها را از رسیدن به یک نتیجه خوب و برد پرگل دور کرد. مفسر ایران ورزشی ضمن بی انگیزه خواندن علی کریمی می نویسد نه جنگندگی داشت و نه سرعت، نه دریبل زن خوبی بود و نه پاسهای درستی ارسال کرد، هرچند که دو گل زد. جهان فوتبال نمره بدی به بازی تیم ملی داده و آن را بازی کمتر از صفر خوانده است، ولی از کریمی به خاطر دو گلی که زده به نیکی یاد کرده و نوشته خدا را شکر که علی بود. روزنامه جهان فوتبال ضمناً با تیتر درشت لژیونرهای بی‌خاصیت آنها را مورد انتقاد قرار داده است. پاس جوان در صفحه اول با عنوان بزرگ می‌نویسد پیروزی با حداقل نتیجه و در تیتر صفحه آخر پیروزی ایران بر تایوان را پیروزی کمرنگ با لژیونرها می‌نامد. مفسر روزنامه پاس خطاب به کادر فنی می‌نویسد به جوانترها فرصت می‌دادید. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران از پیروزی بر تایوان با عنوان نمایش ضعیف تیم ملی فوتبال یاد کرده است. این خبرگزاری می نویسد در حالی که دروازه‌بان چین تایپه بهترین چهره زمین بود، تیم ایران با دو گل علی کریمی این تیم را شکست داد تا ضعیفترین نتیجه خود را در دیدارهای رو در رو برابر تایوان به دست آورد. روزنامه خبر ورزشی هم تفسیرش از این بازی سراسر انتقاد است و در پایان آن به پیروزی 4-3 ایران بر تایوان که چند ماه پیش در بازی رفت در دوران برانکو ایوانکوویچ اتفاق افتاد اشاره دارد. خبر ورزشی می نویسد زمان برانکوی خدا بیامرز تیم ملی به جای بهره گرفتن از لژیونرها، بازیکنانی که برای درخشیدن در این تیم انگیزه داشتن را جلوی چین تایپه به میدان فرستاد و نتیجهش را هم دید. به همین خاطر باید از قلعه‌نویی پرسید که چرا این فرصت 90 دقیقه‌ای را از جوانترها گرفته است. و سرانجام روزنامه خراسان از بازی دیروز ایران مقابل تایوان به عنوان نمایش کسالت‌آور ستاره‌های ایران یاد کرده و روزنامه همشهری وابسته به شهرداری تهران هم می‌نویسد برنده بازی سرد و بیروح ایران و چین تایپه تیم تنبل‌تر میدان بود. ایران 2-0.
نظرها و پیشنهادهایتان را با ما در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221124113. 2042-21-12-41-13 ساعت 2:30 بعد از ظهر خلاصه مهمترین خبرها.